4 بعد از ظهر، ایران صدای فردا. درود شنونده گرامی، امروز دوشنبه 19 مهر 1400 هجری شمسی برابر با 11 اکتبر 2021 میلادی. در این برنامه خبری رادیو فردا، من بکش خمسه‌پور با همکارانمان در این برنامه با اخبار و گزارش ها در کنار شما هستیم. پیش از هر چیز اخبار این ساعت، نسرین افشار.
ممنونم از شما و سلام به شنوندگان رادیو فردا. بر اساس اطلاعیه وزارت بهداشت، طی 24 ساعت گذشته 276 بیمار کووید 19 در ایران جان خود را بر اثر این بیماری از دست داده و بیش از 13,000 بیمار جدید شناسایی شدند. به گزارش ایرنا، مجموع بیماران کووید 19 در ایران به بیش از 5,700,000 نفر رسید. شماری از کارشناسان داخلی و خارجی نسبت به درستی آمارهای رسمی ارائه شده توسط وزارت بهداشت ابراز تردید جدی می‌کنند و آمار واقعی را تا چند برابر بیشتر تخمین می‌زنند. خیز پنجم کرونا از ابتدای تیر ماه در ایران آغاز شد و وزارت بهداشت 8 مهر ماه از عبور این خیز خبر داد، ولی در روزهای اخیر شمار روزانه افراد جان باخته بر اثر کرونا در ایران رو به افزایش است. رسانه‌های داخل ایران ضمن تایید اوجگیری اختلال در اینترنت، مشکل اصلی را کمبود پهنای باند گزارش کردند. وبسایت زومیت در گزارشی با اشاره به این مشکل نوشته است نزدیک به 2 ماه است که افزایش پهنای باند شرکت ارتباطات زیرساخت متوقف شده و وضعیت اختلال اینترنتی در ایران به اوج خود رسیده است. مجوز واردات و افزایش پهنای باند باید توسط شورای عالی فضای مجازی در نهادهای بالادستی که به فرمان رهبر جمهوری اسلامی تشکیل شده صادر شود و مشخص نیست چرا روند صدور مجوز متوقف شده. همزمان با بروز این مشکلات، برنامه ریزی نمایندگان مجلس ایران برای تصویب طرح مشهور به صیانت فضای مجازی که هدف اصلی آن اعمال محدودیت شدید بر اینترنت است ادامه دارد و روز گذشته اعضای هیئت رئیسه کمیسیون تعیین شده مجلس انتخاب شد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با تاکید بر اینکه مذاکرات ایران و عربستان سعودی بدون انقطاع ادامه دارد گفته است عربستان باید اقدام به توقف جنگ در یمن کند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، سعید خطیب‌زاده صبح روز دوشنبه گفت 4 دور مذاکره بین هیئت‌های ایران و عربستان در بغداد انجام شده و 2 طرف 1 دور هم در نیویورک مذاکره کردند. این مقام ارشد وزارت امور خارجه ایران به سطح تیم‌های مذاکره کننده اشاره نکرد و گفت قرار شده این گفتگوها در فضای عمومی پیگیری نشود و تمرکز مذاکرات دو کشور بر مسائل منطقه‌ای باشد. مناسبات رسمی تهران و ریاض در سال 2016 در پی حمله به سفارت عربستان سعودی در تهران قطع شد. دو کشور در طول 6 ماه گذشته با تلاش‌های دولت عراق گفتگوهایی را شروع کردند که با استقبال دولت آمریکا مواجه شده است. گروه طالبان روز یکشنبه اعلام کرد که آمریکا با ارائه کمک‌های انسان دوستانه به افغانستان موافقت کرده است. با این همه حاضر به رسمیت شناختن سیاسی دولت طالبان نشده. به گزارش آسوشیتد پرس، بیانیه گروه طالبان پس از پایان اولین دور مذاکرات با آمریکا در دوحه پس از خروج آمریکا از افغانستان منتشر شد. دولت آمریکا هنوز بیانیه‌ای در خصوص دیدار نمایندگان خود با گروه طالبان منتشر نکرده است. به گفته سهیل شاهین، سخنگوی طالبان، این گروه متعهد به عدم استفاده از خاک افغانستان توسط گروه‌های افراطی علیه سایر کشورها هستند. با این حال، گروه طالبان روز یکشنبه اعلام کرد با آمریکا در مبارزه با گروه تروریستی داعش در افغانستان همکاری نخواهد کرد. پیش از این، نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، گفته بود در این دیدار آمریکا به طالبان فشار می‌آورد تا حقوق تمام مردم افغانستان از جمله زنان و دختران را رعایت کنند و حکومت فراگیر با پشتیبانی همه احزاب تشکیل دهند.
نسرین افشار اخبار این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. گزارش‌های این برنامه خبری. وضعیت آرش کیخسروی و مصطفی نیلی وکلای دادگستری ایران و مهدی محمودیان فعال مدنی در حبس.
انفرادی بودن دیگه، من قبلا مصاحبه کرده بودم، منتها چون پس فردا دیگه جلسه رسیدگی شده، امروز هم ما اومدیم وکلا پرونده رو خوندن دیگه، آماده بشیم برای دفاع دیگه.
انتشار نامه این وکلا و فعال مدنی از زندان، 33 روز در سلول‌های امنیتی تحت فشار.
بر مبنای هم قوانین ایران که در این نامه به اون اشاره شده و هم قوانین بین المللی، مشخص تر از همه قواعد نلسون ماندلا، این مقدار زندان انفرادی شکنجه به حساب میاد.
تأکید مقامات آمریکا بر قضاوت در خصوص طالبان بر اساس اقداماتش به دنبال مذاکرات دو روزه در قطر.
در شرایط کنونی در افغانستان اولویت این نیست که یک نظام دموکراتیک دفعتاً در افغانستان حاکم شود، بلکه اولویت هایی است که در افغانستان یک تعداد پروبلم های بسیار بزرگ اقتصادی و اجتماعی موجود است.
نگاهی به روز بین المللی دختر، تلاشی جهانی برای ارتقاء سطح افکار عمومی نسبت به تبعیض ها و خشونت ها علیه دختران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. مصطفی نیلی، آرش کیخسروی، وکلای بازداشتی و مهدی محمودیان فعال مدنی در نامه‌ای به هیئت نظارت مرکزی بر حقوق شهروندی، تشکلی که به این نام خوانده می شود، دلیل بازداشت خود را خودداری از امضای تعهدنامه مبنی بر عدم شکایت از رهبر جمهوری اسلامی و دیگر مقامات حکومتی به دلیل سوء مدیریت کرونا برشمردند. ساعتی پیش در گفتگو با بابک پاکنیا، یکی از وکلای مدافع آنها، وضعیت این زندانیان را جویا شدیم.
انفرادی بودن دیگه، من قبلا مصاحبه کرده بودم، منتها چون پس فردا دیگه جلسه رسیدگی شده، امروز هم ما اومدیم وکلا پرونده رو خوندن دیگه، آماده بشیم برای دفاع دیگه انشاءالله برای چهارشنبه.
الان وضعیتشون چگونه است آقای پاکنیا؟ چون که در این نامه نوشتن 33 روز در سلول‌های امنیتی بودن، یعنی آیا در انفرادی بودن؟
انفرادی بودن دیگه، بله انفرادی بودن. حالا روزش رو من دقیق یادم نیست، ولی خب چند روزی نزدیک یک ماه انفرادی بودن، الان بند عمومی هست.
چند وقته که از انفرادی به بند عمومی منتقل شدن؟
والا من توییت زدم، الان یادم نمیاد، همون روزی که من توییت زدم و اعلام کردم، روزی بود که دوستان ما از بند انفرادی به عمومی اومدن.
الان بفهمید آقای پاکنیا، وضعیت پرونده این وکلای دادگستری ایران، آقایان آرش کیخسروی و مصطفی نیلی و همچنین آقای مهدی محمودیان فعال مدنی، چون همطور که اشاره کردین جلسه محاکمه شون همین پس فرداست، روز چهارشنبه، جلسه مقدماتی چه هست؟
جلسه رسیدگی دیگه، کیفخواست قرائت میشه و دیگه دفاع خواهیم کرد دیگه. جلسه ایست که کیفخواست دفاع قرائت میکنن و وکلا دفاع خواهد کرد.
و آیا وثیقه‌ای، یعنی امکان داره که اونها
نپذیرفت دادگاه تبدیل وثیقه؟
چرا نپذیرفتن وثیقه رو؟
استدلالی نگفتن به ما، یعنی دلیلی نگفتن، نمیپذیرن دیگه. حالا تا روز رسیدگی ما دلایلمون رو میگیم، اعتراض کنیم.
الان وضعیت آقایان آرش کیخسروی، مصطفی نیلی و آقای مهدی محمودیان از نظر جسمانی چگونه است؟ خوب هستن؟
جسمانی که خب، والا من فقط میدونم الان از عمومی بند انفرادی اومدم تو عمومی، هم دیگه مثل سایرین. حالا اینکه وضعیت جسمانیشون به چه شکلی من اطلاعی ندارم.
پرونده رو شما چگونه توصیف میکنین؟
نمیتونم راجع به این صحبت کنم، راجع به این که حالا وضعیت پرونده نمیتونم الان صحبت کنم. به هر حال پرونده‌ای که بعد همکاران من همه به اجماع برسیم که چجوری باید دفاع کنیم، دفاعمون بر چه مبنایی باشه، تو هر متهم دو وکیل داره، بعد بالاخره وکلا با هم جلسه داشته باشن، تصمیم بگیرن که چگونه باید دفاع بکنن و بر چه منوالی برن جلو.
آقای پاکنیا، اتهام اصلی در این پرونده همون جلسه است که قرار بوده شکایتی رو ثبت کنن علیه مقامات به خاطر همین مسئله کرونا؟ این اتهام اصلیه. بعد گزارش شده که انجمن ترویج حقوق شهروندی در 25 شهریور در اطلاعی اعلام کرد که برای استیفای حقوق جانباختگان کرونا از وزارت بهداشت و ستاد مبارزه با کرونا شکایتی رو ثبت کرده.
بله شکایت کرده انجمن.
آیا رسیدگی خواهد شد به همچین شکایتی فکر میکنید؟
امیدوارم رسیدگی بشه. رسیدگی که میشه ولی اینکه نتیجه چی بشه اون مهمه. من امیدوارم که به حال رسیدگی مطلوبش بگیره.
بابک پاکنیا یکی از وکلای آرش کیخسروی، مصطفی نیلی وکلای دادگستری ایران و مهدی محمودیان فعال مدنی که همچنان در حبس هستند. نامه‌ای که از آنها سایت امتداد منتشر کرده، در این نامه آمده که 33 روز در بند 241 متعلق به حفاظت اطلاعات قوه قضاییه با شرایط خاص امنیتی همراه با نقض حقوق تماس و ملاقات با خانواده قرار داشتند. در این خصوص دکتر حسن نایب هاشم کوشنده حقوق بشر در اتریش به رادیو فردا میگوید
این نامه توسط وکلای کاملا آگاه به مسائل حقوقی کشور و همچنین خب فعال مدنی شناخته شده نوشته شده و کاملا حقوقی تهیه شده. خطابش به هیئت نظارت مرکزی بر حسن اجرای قانون که بر مبنای یک قانون معین تصویب شده که نهاد معینی پیگیری بکنه چنین مسائل را، از 33 روز بازداشت در سلول‌های امنیتی صحبت کردن که 23 روز اون در سلول انفرادی بوده. میدونیم که بر مبنای هم قوانین ایران که در این نامه به اون اشاره شده و هم قوانین بین‌المللی مشخص‌تر از همه قواعد نلسون ماندلا، این مقدار زندان انفرادی شکنجه به حساب میاد و اونها در نامه خودشون حداقل به مسائل مربوط به ایران اشاره کردن، ولی که خب طبیعیه که تعهدات جهانی جمهوری اسلامی هم ایجاب میکنه که دست به حبس انفرادی دراز مدت نزنن، که متاسفانه در مورد این عزیزان ما شاهد اون هستیم. نوع برخورد در این حال که کاملا شجاعانه هست و اینکه هیچ تعهدی رو نسپردن وقتی که از اونها خواسته شده که اون شکوایی علیه رهبر، رئیس جمهور و وزیر بهداشت و دیگر مقامات رو پس بگیرن، عملا چنین کاری رو نکردن و پیگیری حقوقشون رو ادامه دادن و این نامه در واقع افراد معین جدیدی رو خطاب قرار میده که در این روند چند ده روزه اونها هم مرتکب خلاف‌های قانونی شدن حتی از زاویه قوانین جمهوری اسلام.
آقای نایب هاشم، قرار هست اونگونه که گزارش شده جلسه محاکمه آقایان آرش کیخسروی و مصطفی نیلی وکلای دادگستری ایران و همچنین مهدی محمودیان فعال مدنی روز چهارشنبه تشکیل بشه، چه انتظاری میشه داشت در ارتباط با چنین جلسه‌ای؟
متاسفانه از قضات جمهوری اسلامی ایران انتظار زیادی رو نمیشه داشت، هرچند که در این نامه تاکید شده که در دستگاه قضا قضات بسیار منصف هم وجود دارن و امید کسانی که نامه نوشتن به این موضوع هستش که در واقع بتونن تظلم خواهی کنن، ولیکن به نظر نمیرسه که در دادگاه خواست عزیزان عملا برآورده بشه. باید دید که این دادگاه چگونه پیش میره. باید امیدوار بود که قاضی منصفی وجود داشته باشه، ولیکن به خصوص این پرونده ها که پرونده های امنیتی هستن معمولا به قضات منصف سپرده نمیشوند و انتظار میره که برخورد شدیده بکنن، چون به طور مشخص شخص رهبر در این شکایتی که البته کاملا تکمیل نکرده بودن و کاملا تنظیم نکرده بودن و ارائه نداده بودن مورد نظر بوده و در این نامه برای این اشاره شده که شخص اون شخص مورد نظر هست برای پیگیری قانونی و خب طبیعیه که از اونجایی که خط قرمز نظام حساب میشه برخورد با شخص رهبری، انتظار میره متاسفانه برخورد در واقع نامنصفانه نسبت به خواست دادخواهی کارشناسان در واقع وکلا و مدافع حقوق بشر آقای محمودیان بشه.
دکتر حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر در اتریش 33 روز در سلولهای امنیتی تحت فشار روحی و روانی. انتشار نامه آرش کیخسروی، مصطفی نیلی، وکلای دادگستری ایران و مهدی محمودیان فعال مدنی که همچنان در حبس هستند.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
آنگونه که تهران میگوید مذاکرات با ریاض بدون انقطاع ادامه دارد. مذاکراتی پشت درهای بسته که 6 ماه از شروعش گذشته و هنوز میزان پیشرفتش مشخص نیست. ریاض میگوید مذاکرات در مرحله مقدماتی است، اما برخی از جمله یک نماینده مجلس شورای اسلامی میگویند طرفین به سمت بازگشایی سفارتخانه ها میروند. هانا کاویانی از رادیو فردا گزارش میدهد.
مقام های جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی ماهاست که روند مذاکره برای اثرگیری روابط دیپلماتیک را آغاز کردند. مذاکراتی که 4 دور از آن در پایتخت عراق برگزار شده، اما جزئیاتی از آن منتشر نشده است. حتی به طور دقیق فاش نشده که چه کسانی از سوی دو طرف بر سر میز مذاکره می نشینند. همه اینها به این دلیل که آنطور که سخنگوی وزارت خارجه ایران می گوید، تصمیم دو طرف بر محرمانه نگه داشتن این روند بوده است. سعید خطیب‌زاده روز دوشنبه در نشست خبری هفتگی خود درباره نحوه پیشرفت مذاکرات به همان صحبت‌های هفته‌ها و ماه‌های اخیر خود بسنده کرد.
الان هم این تماس‌ها بدون انقطاع بین دو طرف ارسال و دریافت پیام‌ها ادامه داشته و ادامه داره. بیشترین تمرکز بر موضوعات دو جانبه بوده و منطقه‌ای به تخصیص حوزه خلیج فارس. خب یمن هم قطعاً بخشی از این گفتگوها بوده.
موضوع یمن پررنگ ترین چالش میان تهران و ریاض در طول سالهای اخیر بوده است. جنگی ادامه دار که تهران به عنوان حامی حوثی‌ها در آن درگیر نبردی نیابتی است. جنگی که هم دو طرف درگیر و هم طرف‌های بین المللی به لزوم پایان هرچه سریع‌تر آن واقفند. از همین رو هم نماینده ویژه ایالات متحده در امور یمن در پایان هفته گذشته بار دیگر راهی منطقه شده تا مذاکراتی را در امارات متحده عربی، عربستان و عمان داشته باشد. تهران به جزئیات گفتگوهایش با طرف عربستانی در زمینه یمن اشاره نمی کند. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در یکی از مصاحبه‌های اخیر خود با شبکه NBC آمریکا این موضوع را مسئله میان یمن و عربستان دانسته و مدعی است که جمهوری اسلامی ایران در آن دخالتی ندارد و راه حل این بحران را سیاسی و نه نظامی می‌داند. اگرچه که برخی گزارش‌ها از پشت پرده مذاکرات تهران و ریاض از تهیه یک نقشه راه در این زمینه برای پیشبرد گفتگوها خبر می‌دهد. سنم وکیل، تحلیلگر ارشد در بنیاد چتم هاوس، با اشاره به موضوع یمن، یکی از دلایل طولانی تر شدن مذاکرات تهران و ریاض را نامتقارن بودن موضوع مذاکرات طرفین می داند.
عربستان سعودی به این گفتگوها نیاز دارد تا جنگ پایان یابد و خود را در برابر حملات بیشتر از سوی ایران مسئول کند. ایران می خواهد یا لازم دارد که عربستان به رابطه دیپلماتیک به ایران بازگردد و به آن رسمیت دهد، و این خود نشان دهنده نامتقارن بودن رویکرد طرفین در مذاکرات است. از یک طرف عربستان سعودی موقعیتی رو به نزول دارد، نیاز دارد که مذاکرات پیش برود، اما در عین حال لازم دارد که ایران هم قدم‌هایی بردارد. ایران از آن طرف رویکردی قلدر مابانه دارد، فکر می‌کند در موقعیت منطقه‌ای قوی قرار دارد و نیازی ندارد که امتیازهایی بدهد.
هم این تحلیلگر در بریتانیا و هم گروهی دیگر از تحلیلگران به نقش یک روند دیپلماتیک دیگر در این تلاش تهران و ریاض هم اشاره می کنند. مذاکرات اتمی متوقف شده در وین برای احیای برجام. گروهی معتقدند عربستان سعودی از جمله نیازمند اطمینان یافتن از احیای برجام برای دستیابی به توافق با تهران برای از سرگیری روابط دیپلماتیک است. در حالی که هستند تحلیلگرانی که بر این باورند که تهران و دولت جدید جمهوری اسلامی با نگاه و تمرکز بر منطقه بدون در نظر داشتن آینده برجام در فکر احیای روابط با ریاض است. تیرگی روابط تهران و ریاض به سال 1394 باز می‌گردد. 6 سال پیش اعتراضات در ایران به اعدام یک روحانی شیعه به حمله به اماکن دیپلماتیک عربستان سعودی در تهران و مشهد منجر شد و پس از این حمله بود که عربستان سعودی تصمیم به قطع روابط دیپلماتیک با تهران گرفت. اگرچه که روایت حسین امیر عبداللهیان رئیس دستگاه دیپلماسی در ایران از این تحولات در سفر چند روز پیش خود به بیروت و در پاسخ به پرسشی در زمینه مذاکرات با عربستان این گونه بود.
ما قطع کننده رابطه دیپلماتیک با عربستان نبودیم. این تصمیمی بود که عربستان سعودی چند سال پیش اتخاذ کرد.
مشخص نیست که چنین روی کردی چه جایگاهی در مذاکرات محرمانه طرفین در بغداد دارد. مذاکراتی که مقام‌های عربستان آن را در مرحله مقدماتی ارزیابی می‌کنند. آنطور که در روزهای گذشته برخی رسانه‌ها از جمله امواج میدیا گزارش داده بودند، در جریان مذاکرات مقام‌های تهران و ریاض که دور آخر آن در فرودگاه بغداد برگزار شده، پیشنهاداتی بر روی میز قرار دارد که برخی از آنها به ابتکار مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق ارائه شدند، مانند احداث یک شاهراه بین المللی از مشهد به مکه که از مسیر کربلا بگذرد. پیشنهادی که البته از زمان خبری شدن آن هیچ یک از طرفین آن را تایید نکردند.
در همین حال ایالات متحده پس از 2 روز مذاکره با طالبان در قطر طی اولین اظهار نظرهای رسمی جلسات دوحه را صادقانه و حرفه‌ای و موضوعات آن را امنیت، تروریسم و سایر مسائل کلیدی افغانستان برشمرده است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا شامگاه گذشته در بیانیه‌ای آورده که هیئت آمریکایی بر نگرانی‌های امنیتی و تروریستی و عبور ایمن شهروندان آمریکا، اتباع دیگر خارجی و شرکای افغان تمرکز داشته است. نت پرایس بحث‌ها را همچنین متمرکز بر حقوق بشر از جمله مشارکت معنادار زنان و دختران در همه جنبه‌های جامعه افغانستان و نیز ارائه کمک‌های بشردوستانه ایالات متحده به طور مستقیم به مردم افغانستان برشمرده و تأکید کرده است که طالبان بر اساس اقداماتش مورد قضاوت قرار خواهد گرفت، نه فقط بر اساس صحبت‌هایش. اکبر وردک، کارشناس مسائل سیاسی افغانستان در فرانسه، به رادیو فردا میگوید:
در شرایط کنونی در افغانستان اولویت این نیست که یک نظام دموکراتیک دفعتاً در افغانستان حاکم شود، بلکه اولویت هایی است که در افغانستان یک تعداد پروبلم های بسیار بزرگ اقتصادی و اجتماعی موجود است. اگر دنیای غرب واقعا با افغان ها هم دردی نشان میدن، بهتر این است که از هم اولتر شرایط صحی، شرایط غذایی و شرایط امنیتی افغان ها توجه بفرماید و بعد از این که مسائل بر حل خود نزدیک میشود، موضوع دومی این است که باید دنیا با آن اصرار کنه که طالبان را مجبور کنه که یک نظامی که برای همه دنیا و خود افغان ها به طور نسبی قابل قبول باشه در افغانستان حاکم شوه. من فکر میکنم نقاط نظر بسیار از هم دور نیست، به خاطر که طالبان با وجودی که تا به حال نتانستن که قناعت دنیای بیرونی را به دست بیارن، ولی در اعلامیه‌های خود همیشه کوشیده است که به دنیای اطمینان بده که یک نظام قابل قبول برای همه در افغانستان حاکم شوه. ولی دنیای خارجی این را باید به طور دقیق بدانه که بی‌امنی و بی‌نظمی در افغانستان به نفع هیچ کدام از ممالک خارجی و یا خود افغان‌ها نیست.
یکی از پرسش‌هایی که آقای وردک همواره مطرح بوده پس از این تحولات افغانستان و دوباره به قدرت رسیدن طالبان، اصلا همین جریان مذاکراتی بوده که با طالبان از سالها پیش شروع شده بود و این مذاکرات همچنان هم جریان داره. فکر میکنین به چه دلیل بوده؟ به خاطر این خشونت‌ها و این حملات مرگباری بود که پیوسته در افغانستان صورت میگرفت و نیروهای خارجی نمیتونستن اوضاع رو کنترل کنن یا کمک کنن به دولت افغانستان؟
ما فکر میکنم که حمله امریکایی ها و طرفدارانش به افغانستان یک امر تصادفی نبوده و با حوادث 11 سپتامبر هیچ نوع تعلقی نداشته. یک تعداد زیاد مبصرین اسناد بسیار قوی داره که حمله بالای افغانستان از پیش مطرح بوده و حمله بالای برج‌های دوقلو این بهانه را به دست امریکا داد تا بر افغانستان حمله ور شد. در این مورد امریکایی ها پلان‌های طویل مدتی دارن در منطقه مخصوصا در افغانستان و متاسفانه برای امریکایی ها که امریکایی ها این موضوع بسیار سهل و آسان تصور کرده بودن ولی برشان به هم اندازه مشکل اقتصادی و انسانی برای امریکا ایجاد کرد که از اهدافی که در نظر داشتن که برای افغانستان حمله کنن از آن برایشان گرانتر تمام میشه. از خاطر امریکا تصمیم گرفتن که به طور تدریجی از افغانستان بیرون شوند و به طریقی بیرون شوند که حیثیت امریکایی ها در برابر دنیای بیرونی پامال نشوند.
در این میان شما نقش جمهوری اسلامی از یک سو، جمهوری خلق چین از سوی دیگه و روسیه رو چی میبینین؟
مالکی که شما نام بردین در افغانستان منافع مشروع دارن. سر کلمه مشروع ما بسیار اصرار میکنم که این تصور را به شنوندگان عزیز شما ندهم که من طرفدار مداخله ممالک خارجی در امور داخلی افغانستان هستم. همچنانی که افغان ها و دولت و مردم افغانستان در این ممالک همجوار روابط مشروع دارند، این ممالک هم در افغانستان روابط مشروع دارند. باید فرمولای ایجاد شود که تمام ممالک همجوار از آن جمله ممالک شما نام بردین در افغانستان طور یک نظام حاکم شود که این منافع مشروعشان خدشدار نشود و هر یکی از این ممالک البته شاید در بعض موارد از روابط مشروع تجاوز میکنن ولی من فکر میکنم که حالا موقعی آن رسیده که این تجاوز و این منافع مشروع باید صرف نظر شود و روابط همجواری و همزیستی مسلمان تمیز مبین این ممالک و افغانستان برقرار شود.
نقطه نظرات اکبر وردک، کارشناس مسئول سیاسی افغانستان بود در فرانسه. طی اظهاراتی که از حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی از تلویزیون روسیه پخش شده، او روابط با روسیه را ممتاز و راهبردی توصیف و اظهار کرده طی سفر اخیرش به مسکو توافق شده مناسبات دو جانبه به طور قابل توجهی تقویت و توسعه پیدا کند. آنا رایسکایا
وزیر خارجه ایران که هفته گذشته مهمان پایتخت روسیه بود با شبکه تلویزیونی روسیه 24 مصاحبه کرد که شامگاه یک شنبه به طور کامل پخش شد. حسین امیر عبداللهیان در این مصاحبه میگوید که طی مذاکره با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه تأکید شده که روابط دو کشور در تراز استراتژیک قرار دارد، اما نیاز است در جهش اساسی تمام توافق‌هایی که بین دو کشور حاصل شده اما روی کاغذ باقی مانده اجرایی شود. وزیر خارجه ایران در شرح محتوای مذاکرات خود با همتای روسش گفت از یکدیگر انتقاد کردیم که تکنون نتوانستیم نیت رهبران کشورهایمان برای تقویت و گسترش روابط دو جانبه را به طور کامل اجرا کنیم. وی جزئیات را شرح نداد، اما یک شنبه علیرضا حقیقیان مدیر کل بخش اورسیا در وزارت خارجه ایران در مصاحبه با ایسنا گفت مسائلی که در عرصه اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت عبارت است از افزایش حجم مبادلات تجاری و سهم صادرات ایران به روسیه، راه‌های تسریع اجرای طرح‌های مشترک اهم از ساخت نیروگاه سیریک، برقی‌سازی خط راه آهن گرمسار اینچه برون، توسعه نیروگاه گوتوند و سرعت بخشیدن به ارسال اسپوتنیک وی به ایران و تولید واکسن روسی در ایران. این دیپلمات ایرانی همچنین گفت سند جامعه همکاری‌های بلند مدت بین ایران و روسیه در دست پیگیری است و مراحل هماهنگی با دستگاه‌های زیربط را طی می‌کند. ولادیمیر یوردایف، کارشناس مسائل بین الملل، معتقد است روابط روسیه و ایران راهبردی نخواهد شد.
روابط ویژه‌ای با ایران داریم. گسترش این روابط کمتر در مسیر دو جانبه و بیشتر برای تأمین منافع مشترک در اوراسیا و خاورمیانه است. این منافع همواره همسو نیست، اما دو کشور توانستند بر اشتراکات متمرکز شوند و کمتر به عرصه‌های مورد اختلاف بپردازند. می توان گفت روابط سیاسی نیز اکنون در اوج است. کرملین از اینکه دولت ابراهیم رئیسی به دنبال ارتقای سطح روابط با روسیه است استقبال می کند. مسکو همواره انتظار داشته حمایت‌های سیاسیش از ایران به امتیازهای اقتصادی تبدیل شود. امید مسکو برای اینکه در این مقطع زمانی این آرزو سرانجام عملی شود بیشتر شده. اما روابط اقتصادی هنوز با چالش‌های متعدد و در وهله نخست محدودیت‌های مالی ایران روبروست. برخلاف پافشاری دولت ایران، روابطش با روسیه به هیچ عنوان راهبردی نیست و نمیتواند راهبردی شود. دیپلمات‌های روس حتی صراحتاً در این باره سخن گفتند. به عقیده من روسیه از سطح همکاری با ایران راضی است و میل چندانی به تغییر اصول و ماهیت تعاملات خود با این کشور ندارد و حتی همپیمانی راهبردی با ایران را خلاف منافع خود می‌داند. همزمان ظرفیت همکاری‌های تاکتیکی و تعاملات دو جانبه بسیار گسترده شده و تقویت می‌شود.
بخش از مصاحبه وزیر خارجه ایران به شبکه تلویزیونی روسیه 24 به مسائل منطقه‌ای اختصاص یافت و تیان حسین امیر عبداللهیان اعلام کرد تمرکز بر همسایگان و سیاست خارجی متوازن از اولویت‌های دولت جدید ایران است. از جمله به گفته وی در مناقشه بین آذربایجان و ارمنستان نمیتوانیم بر لحه یکی و علیه دیگری جبهه بگیریم، بلکه با دو کشور در راستای تأمین منافع ایران کار خواهیم کرد. او در شرح نگرانی ها و خطوط قرمز تهران در قفقاز جنوبی، حضور نیروهای نظامی خارجی و تغییر مرزها و وضعیت ژئوپلیتیک منطقه را غیر قابل قبول دانست و گفت تمام طرف ها باید تلاش کنند فضا به آرامش بازگردد. در حالی که وزیر خارجه روسیه تصویب کنوانسیون حقوقی دریای خزر توسط ایران را ضامن عدم حضور کشورهای ثالث در منطقه خوانده بود، وزیر خارجه ایران به روسیه 24 گفت تصویب این سند را در دستور کار دولت و پارلمان قرار داده ایم. حسین امیر عبداللهیان همچنین با اشاره به مذاکرات وین و احیای برجام که از دید وزارت خارجه روسیه موضوع کلیدی مذاکرات اخیر با ایران بود گفت به جمع‌بندی نهایی بسیار نزدیک شده ایم.
آنا رایسکایا در کیف گزارش میداد. 16:32 ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. بپردازیم به وضعیت کرونا. آمار مرگ بر اثر ویروس کرونا در عرصه بین المللی بالغ بر 4,800,000 تن هست طی نزدیک به 2 سالی که از واگیری این ویروس میگذره. کل موارد بین المللی کرونا شامل درگذشتگان، مبتلایان و بهبود یافتگان نزدیک 239 میلیون، بیش از 238 میلیون مورده که از اون بین مجموعاً تا کنون نزدیک به 216 میلیون تن در جهان بهبود یافتند. اکنون موارد جاری ابتلا به ویروس کرونا در سطح جهان به کمتر از 18 میلیون مورد کاهش یافته که از آن میان شرایط 99% بالغ بر 99% این جمعیت مبتلایان کنونی که اینک به کمتر از 18 میلیون کاهش یافته، 99%شون خفیف و وضعیت بیش از 82,000 بیمار معادل 0.5% جدی یا بحرانی گزارش میشه. از مجموع نزدیک به 221 میلیون مورد مختومه کرونا در جهان تاکنون 98% بهبود یافتند و 2% درگذشتند. در ایران بنا بر آمار رسمی که مورد تایید منابع مستقل و نیز برخی نهادهای داخلی نیست، امروز مرگ 276 تن دیگر و تشخیص ابتلای بیش از 13,000 تن دیگر
و بهبودی 16,000 تن دیگر اعلام شد. اشاره میکنیم دیروز مرگ 222 تن، ابتلای بیش از 11,000 تن و بهبودی بیش از 16,000 تن و پریروز مرگ 173 تن، ابتلای بیش از 7,000 تن و بهبودی بالغ بر 15,000 تن دیگر اعلام شده بود که همه حاکی از افزایش آمار روزانه مرگ و ابتلا در ایران هست. همین آمارهای رسمی، آمار رسمی مرگ بر اثر ویروس کرونا در کشور طی دو سالی که از واگیری کرونا در عرصه بین المللی میگذره بالغ بر 122,000 تن هست که داره به 123,000 تن نزدیک میشه. و همچنین موارد رسمی کرونا اینک بالغ بر 5,700,000 مورد برآورد میشه در کشور طی مجموعاً دو سالی که از واگیری کرونا میگذره، که از بین این 5,700,000 مورد طی دو سال گذشته مجموعاً بیش از 5,200,000 تن بهبود یافتند و البته همونطور که اشاره شد بیش از 122,000 تن هم درگذشتند. و در حال حاضر اکنون جمعیت مبتلایان یا آمار رسمی مبتلایان به ویروس کرونا در کشور نزدیک به 360,000 مورد برآورد میشه که از اون بین وضعیت 5,218 بیمار جدی یا بحرانی اعلام شده. آمار رسمی آزمایش‌های تشخیص کرونا تا کنون در کشور هم بالغ بر 32,600,000 تست اعلام شده، بیش از 32,000,000 تست اعلام شده. و با همه اینها وضعیت کرونا در ایران طبق همین آمارهای رسمی همچنان در جمع 8 جامعه کرونا زده دنیا قرار داره. 16:36 دقیقه ایران، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. روز بین المللی دختر امروز 11 اکتبر در تقویم سازمان ملل متحد تلاشی است جهانی برای شناخت نابرابری‌ها، خشونت‌ها و تبعیض‌هایی که زندگی دختران را در سراسر جهان تهدید می‌کند و تأکید بر این باور که با یک میثاق بین‌المللی می‌توان در از بین بردن و کنار گذاردن و فائق شدن بر این مشکلات و گرفتاری‌ها چیره شد. پروانه وحیدمنش از رادیو فردا نگاهی دارد به روز بین المللی دختر و تلاش برای رفع نابرابری ها و خشونت علیه دختران در جمهوری اسلامی.
با شنیدن کلمه دختر یاد چه میافتید؟ دخترتان، خواهرتان، دختران مدرسه انتهای خیابان با آن مقنعه ها و روپوش های بلند، دختران دست فروش سر چهار راه ها، دختران محروم از تحصیل افغان، دختر آبی که میخواست فوتبال را در استادیوم ببیند و هیچ وقت نشد، رومینا اشرفی دختر اهل تالش که عاشق شد و پدرش با داس او را کشت، ملاله یوسفزای دختر پاکستانی که طالبان به شقیقش گلوله شلیک کردند، شکیبا بختیار دختر کرد که فقط چون دیر به خانه رسید با چاقوی پدر مثله شد، یا صدها دختر مدرسه اهل نیجریه که بوکو حرام آنها را ربودند و گرفتار خشونت و تجاوز شدند، یا هزاران قاب بدون تصویر دختران. من با شنیدن کلمه دختر یاد مادر بزرگم میافتم که وقتی به کلاس ششم رسید و خواست امتحان ورودی دوره متوسطه را بدهد، چون مرد از او امتحان میگرفت، عمویش حکم داد که نمیتواند در امتحان شرکت کند و مسیر زندگیش برای همیشه تغییر کرد. مثل شکوفه، دختر افغان اهل ولایت قندوز که حال از ادامه تحصیل باز مانده و میگوید طالبان همه آرزوهایش را از او گرفتند.
با تسلط طالبان من اگه فردای روشنی برای خودم نمیبینم. طالب نه تنها دفتر و میز مدرسه ایم از من گرفت، بلکه تمام زندگی ایم از من گرفت. آرزوهایم ای که در آینده میخواستم یک ژورنالیست شم، رمان بنویسم، کارهای زیاده بر خودم، فامیلم و کشورم انجام بدم، همه ایش از من گرفت.
یک دهه از نامگذاری 11 اکتبر، 19 مهر ماه به نام روز دختر در تقویم سازمان ملل متحد می‌گذرد. روزی که هر ساله تلاش دارد به موانع بر سر راه دختران و راه‌های موجود برای رفع آن بپردازد. موانعی که گاه چندین نسل باید بگذرد تا به کل ریشه کن شوند. اما هنوز با گذشت 1 دهه از نامگذاری روز دختر و تلاش‌های مستمر فعالان حقوق بشر و حقوق حوزه زنان برای رفع تبعیض‌ها، نابرابری‌ها و خشونت‌های دامنه‌دار و بنیادی، امروز در بسیاری کشورهای جهان دختران از ابتدایی‌ترین حقوق خود چون حق تحصیل و حق انتخاب محرومند و با روی کار آمدن حکومت‌های بنیادگرا و مبتنی بر سنن قومی و قبیله‌ای در کشورهایشان رسیدن به رویای زندگی بهتر برایشان دست نیافتنی است. 11 اکتبر 2011 سازمان ملل در قطعنامه اعلام کرد که این سازمان در این روز تلاش می‌کند تا حقوق دختران و چالش‌های منحصر به فرد آنان در سراسر جهان را به رسمیت بشناسد و بر ارتقای توانمندی دختران تمرکز کند. قطعنامه سازمان ملل تأکید می‌کند که دختران در تمامی سنین زندگی حق داشتن زندگی امن، سالم، به دور از خشونت و بهره‌مند از تحصیلات و امکانات را دارا هستند و اگر از امکانات و برابری بهره‌مند شوند، شاهد تغییر در جهان خود خواهیم بود. اما چگونه می‌توان نسلی از دختران را که با تهدیدهای جدی در زندگی خود روبرو هستند و همزمان از دسترسی به آموزش محرومند، درباره حقوق خود آگاه ساخت؟ سمانه سوادی، فعال برابری جنسیتی، ساکن بریتانیا، در این باره به رادیو فردا میگوید:
در مورد مسئله آموزش دختران و آگاهی بخشی به اونها، به نظر من ما باید به 2 نکته مهم توجه داشته باشیم. نکته اول این که ما دسترسی نداریم به آموزش رسمی، چه آموزشی که در مدارس داده میشه، چه آموزشی که در رسانه ها داده میشه. به هر حال به نظر میرسه حوزه اثرگذاری ما تغییر اون آموزش ها نیست متاسفانه، پس باید به این محدودیت واقف باشیم. از طرفی باید به تنوع و تکثر دختران و زنان هم باور داشته باشیم. به هر حال آن نوع آموزشی که دختر مرکزنشینی که در واقع شهر داره زندگی میکنه بهش نیاز داره، با آموزشی که زنان و دختران به حاشیه رانده شده بهش نیاز دارن احتمالاً میتونه متفاوت باشه. در نتیجه به نظر من ما باید تشکل‌یابی بکنیم، یک تجمیع نیروهای فمینیستی نیاز داریم برای اینکه سیاست گذاری بکنیم، اهم و فعل اهم بکنیم و بر اساس یک اولویت بندی بخوایم این آگاهی بخشی رو پیش ببریم با استفاده از تمام ابزارهایی که میتونیم در اختیار داشته باشیم. اما اون چیزی که دوست دارم پررنگ بکنم نقش زنان در حلقه اطرافشون هست. یعنی به هر حال یک معلم هر چند که موظف هست اون کتاب رو تدریس بکنه، اما من یقین دارم که میتونه به دانش آموزان خودش آموزش های دیگری رو هم بده. مربیان همینطور، پزشکان، ماماها و در واقع تمام افرادی که به نوعی با افراد جامعه سر و کار دارن میتونن این آگاهی بخشی رو داشته باشن. نباید این رو دست کم بگیریم و حتی زنانی که مادر هستن با دوستان، سایر افرادی که در اقوام و اطرافیان هستند میتونن به شکل سینه به سینه این آگاهی بخشی رو پیش ببرن در جامعه و ما اصلا نباید نقش این دست آموزش های سینه به سینه رو در جامعه امروز ایران دست کم بگیریم.
برابری جنسیتی یک اولویت جهانی برای سازمان یونسکو است و حمایت از دختران جوان، آموزش آنها و توانایی کامل آنها در شنیدن صداها و ایده های آنها محرک توسعه پایدار و صلح است. در بسیاری از موارد در سراسر جهان دختران نوجوان به دلیل ازدواج اجباری یا کار ترک تحصیل می کنند. در 10 سال گذشته هر سال با شعاری این روز از سوی سازمان یونسکو مطرح شده است تا توجه نهادهای دولتی، سازمانها و مؤسسات آموزشی، خانواده ها و دختران جوان را به مسئله ها و چالش های پیش رو آشنا کند. اما امسال در تقویم سازمان ملل روز دختر با شعار صدای من آینده برابر تلاش دارد به مسئله فرصت‌های برابر برای دختران در تمامی دنیا بپردازد. فرصت‌هایی که با وجود حکومت‌های اقتدارگرا هر روز به چالش کشیده می‌شود. آزاده کیان، استاد جامعه شناسی در دانشگاه پاریس 7 در این باره به رادیو فردا میگوید:
ببینید اتفاقا به نظرم الان بسیار بسیار وقت مناسبیه برای اینکه هم مردم این کشورها و هم قدرت‌های بین‌المللی که دایره برابری جنسیتی رو دارن فشار بگذارن بر این سران این حکومت‌ها برای اینکه تدابیر اتخاذ بشه که ما بتونیم در جهت برابری جنسیتی پیش بریم. به خصوص میدونید مسئله تعلیم و تربیت یا آموزش دختران بسیار بسیار امر اساسی و مهمیه و باید حتما دختران بتونن در کشورهای مختلف به آموزش دسترسی داشته باشن تا مقاطع دانشگاهی و غیره و بعد از اون هم بتونن استخدام بشن، بتونن در بازار کار وارد بشن و در واقع به این ترتیب بتونن به حقوق حقیقی خودشون دست پیدا بکنن به عنوان افرادی که در اون جوامع دارن زندگی میکنن و نیمی از جوامع بشری هم از زنان تشکیل شده طبعا. و از طرف دیگه به نظرم یک کار فرهنگی بسیار اساسی هم باید پیش برده بشه در بین مادران، در بین نسل‌های قبلی، برای اینکه خیلی وقتها شما می‌بینید که هنوز شاید نسل مادر بزرگان، مادران درگیره در واقع یک مسائلی هستن که نابرابری‌های جنسیتی رو میتونن متاسفانه تعمیق بکنن. به همین دلیل آموزش‌هایی که داده میشه، بحث‌هایی که میشه باید همه رو شامل بشه. ولی به هر حال به نظر هم الان یه بره هست و به بره بسیار بسیار حساسی هم که گفتید، به خصوص الان با این وضع افغانستان، باز هجومی که به حقوق زنان الان بیش از پیش در ایران باز داره انجام میگیره که زنان رو خانه‌نشین بکنن، که زنان رو به فقط در نقش مادری و همسری در واقع در نظر بگیرن و البته قوانینی هم که کاملا این حقوق زنان رو طبعا ازشون میگیرن و تمام اینا باعث میشه که در واقع اتفاقا فعالین حقوق زنان الان یک موقعیت حساسی هست که بایستی بیش از پیش فعالیت خودشون رو تشدید بکنن و با حمایت از دولت مردان ممالکی که فکر میکنن که در جهت برابری جنسیتی هستن، در مذاکراتی که انجام میگیره، در خرید و فروش هایی که انجام میگیره، در برحال روابطی که در بین الملل کشورها با هم دارن، اگر مسئله برابری جنسیتی بیش از پیش مطرح بشه میشه انتظار داشت که یه قدری حداقل فضا بازتر بشه برای این دخترهای جوان.
بنابر اعلامیه سازمان یونسکو، در دوران همگیری کرونا آموزش دیجیتال و آنلاین نشان داد که میتواند فرصتی باشد تا دختران در کنار پسران از امکانات برابر بهره‌مند شوند و دختران در مناطق محروم و بدور از امکانات به مدد تکنولوژی بتوانند در فرایند آموزش وارد شوند. این در حالی است که حسن الحسینی، مشاور وزیر آموزش و پرورش و مسئول شبکه شاد، در پاییز 99 اعلام کرده بود که حدود 1/3 دانش آموزان ایران به امکانات هوشمند برای آموزش مجازی دسترسی ندارند. در کنار این آمار، نماینده سبزوار در مجلس نیز فروردین ماه امسال اعلام کرد 30-40% از دانش آموزان به دلیل عدم دسترسی به امکانات و فقر در دوران کرونا ترک تحصیل کردند که این رقم در میان دختران به مراتب بیشتر است. سمانه سوادی:
آموزش آنلاین، شبکه‌های اجتماعی و کلاً فضای آنلاین حتما میتونه یکی از ابزارهایی باشه که ما برای آگاهی بخشی و توانمندسازی دختران ازش استفاده کنیم. با توجه البته به نکته‌ای که پیشتر هم گفتم، همه دختران بهش دسترسی نخواهند داشت، نه تنها به دلیل اینکه به حاشیه رانده شده هستند، بلکه به دلیل تبعیضاتی که به واسطه جنسیتشون دارن. یعنی بسیاری از خانواده ها اساساً به دخترانشون اجازه نمیدن که گوشی تلفن داشته باشند یا این از اینترنت استفاده بکنند و یا محدود میکنن دسترسی های اونها رو، چک میکنن، در نتیجه خب اونها سعی میکنن اطلاعاتی خاصی رو اصلا سرچ نکنن که در این پلیسینگ که پدرها و برادرها بخوان به مشکلی بر بخورن. اما به هر حال برای اونهایی که دسترسی دارن به این فضا، به نظر من این آموزش ها میتونه بسیار موثر باشه. اگر دقت بکنیم حکومت هم متوجه این هست، به همین خاطره که دسترسی مردم به این فضاها رو هر روز میخواد کمتر و کمتر بکنه، چون اون سانسور شدیدی که داره در کشور اعمال میکنه و اون پروپاگاندایی که در واقع داره برای اینکه بخشی از اطلاعات رو و اون اطلاعاتی که دلش میخواد رو فقط به مردم بده، داره نسبتاً در فضای مجازی بی اثر میشه. در نتیجه خب سعی میکنه دسترسی های مردم رو بهش کمتر کنه. به نظر من خود این نشون میده که چقدر این فضا فضاییه که ما میتونیم ازش استفاده بکنیم.
اما خشونت علیه دختران یکی از رایج‌ترین موارد نقض حقوق بشر در جهان است که هر روز بارها و بارها در سراسر جهان رخ می‌دهد. خشونت علیه دختران به هر نوع خشونت مبتنی بر جنسیت اطلاق می‌شود که منجر به آسیب فیزیکی، جنسی یا روحی یا رنج آنان است. این خشونت‌ها عواقب جدی کوتاه مدت و بلند مدت جسمی، اقتصادی و روانی بر دختران دارد و از مشارکت کامل و برابر آنان در جامعه جلوگیری می‌کند. نتیجه تحقیقات در دوران قرنطینه کرونا نشان داد میزان خشونت خانگی علیه زنان و دختران بیشتر از قبل رشد کرده و کودک همسری و ازدواج‌های زود هنگام به دلیل بروز مشکلات اقتصادی، بحران‌های خانوادگی و ترک تحصیل دختران روندی سعودی به خود گرفته است. اما چه باید کرد تا دختران نوجوان با خشونت و اشکال مختلف آن بدون آنکه این آگاهی سلامت روان آنها را به خطر بیندازد آشنا شوند؟ فهیمه میانجی، روانشناس ساکن آمریکا، در این باره به رادیو فردا چنین میگوید:
بهترین روش برای معرفی کردن نابرابری جنسیتی مواجهه و آموزش کودک با برابری جنسیتی هستش و این اول از طریق عمل والدین و بعد محیط اطراف کودک میسر میشه. وقتی که والدین در خونه حقوق و مشارکت برابر رو تمرین میکنن، فرزندشون هم با یه الگوی برابری خواه بزرگ میشه. این شامل انواع فعالیت‌هایی است که یک زن و مرد و به دنبالش دختر و پسرشون موافق هستن داشته باشن، به طور مثال معرفی و فراهم کردن انواع ورزش‌ها، تفریحات، امکانات به هر جنسیتی و تشویق فرزندانشون برای اینکه بنا به استعدادها و علاقه شخصیشون مسیر و فعالیت‌هاشون رو انتخاب کنن و نه بر اساس کلیشه‌های جنسیتی و فرهنگی دخترانه پسرانه. از اونجایی که حتی وقتی والدین الگوی برابری جنسیتی رو تمرین میکنن توی خونه و واقعا هم بهش باور دارن، کودکان همچنان در محیط‌های اجتماعی مثل مدرسه، فامیل بزرگتر، رسانه‌ها، تلویزیون و غیره با الگوهای رفتاری مملو از کلیشه‌های جنسیتی که معمولاً هم با نرمالایز کردن تحقیر و خشونت به ویژه برای دختران هم را از مواجه میشن، قدم بعدی باز کردن گفتمان درباره این رفتارها و گفتارها با کودکان از سنین پایین هستش. یعنی هر جا که فرزندشون با رفتار یا گفتار مبتنی بر کلیشه‌های جنسیتی مواجه شد، اون رفتار و گفتار رو در یک مکالمه متناسب با سن کودک به چالش بکشند. همچنین آموزش کودکان در مورد مناسبات تاریخی که در اون به سرکوب زنان و دختران و تغییرات تاریخی اون پرداخته میشه میتونه کمک کننده باشه. به طور مثال اگر روز دختر رو دارن جشن میگیرن، برای دختر پسرشون در مورد پشتوانه تاریخی چنین روزی و در مورد زنانی که با نابرابری جنسیتی مبارزه کردن و اهمیت بزرگ داشته تلاشاشون توضیح بدن، صحبت کنن. این تون از طریق مجاری هنری باشه، میتونه از طریق روایت باشه، اما خیلی مهمه که این آموزش ها در بستر تاریخیش هم قرار بگیره و کودکانمون از سن پایین با اینها آشنا کنیم.
در حالی که یکی از سرفصل‌های اصلی درباره حقوق دختران مبارزه با هر نوع خشونت علیه آنان و از میان برداشتن تمام رفتارهای زیانبار مانند کودک همسری و ازدواج زود هنگام است، حکومت با تبلیغ و حمایت از این گزاره‌های ضد حقوق بشری در دامن زدن بیشتر به نقض حقوق آنان نقشی خزنده و پایدار را ایفا می‌کند که می‌تواند تأثیری درازمدت به دنبال داشته باشد. اما در میانه‌ای که خبرهای خوب درباره پرداختن به حقوق دختران بر پایه میثاق‌های بین‌المللی و مبارزه سیستماتیک با خشونت در جامعه به چشم نمی‌خورد، دولت خود به عنوان یکی از ناقضان این حقوق وارد صحنه شده و از آنجا که اجرای قوانین اسلامی
دستمایه‌ای برای فشار بر دختران جوان است، چطور میتوان به توانمندسازی آنان امیدوار بود؟ فهیمه میانجی.
توانمندسازی دختران بسیار در تغییر گذارهای موجود درباره این گروه جنسیتی مؤثر هستش، چرا که توانمندسازی دختران از یک طرف باعث بالا رفتن اعتماد به نفس سالم در اون همیشه، در نتیجه هر باور و گفتار غلط و تبعیض‌آمیزی رو به راحتی نمیپذیرن، جلوش وای میستن، از خودشون دفاع میکنن و از طرف دیگه تنوع در مدل زندگی کردن رو بین این گروه بالا میبره. وقتی به دنبال تغییر در کلیشه‌های آسیب‌زای اجتماعی و فرهنگی مثل باورهای ضد زن، مثل نژادپرستی و غیره هستیم، یکی از روش‌های خیلی مؤثر بالا بردن تنوع در گروه‌ها و فراهم کردن امکان مواجهه دیگران با مدل‌های متفاوت از و در هر گروه هستش. از این طریق باور که به غلط به همه افراد یک گروه نسبت داده شده، با دیدن خلاف اون باور به چالش کشیده میشه. به طور مثال اگر دختران امکانات بیشتری برای ورود به مشاغلی مانند خلبانی، مهندسی‌های میدانی، ورزش‌های حرفه‌ای و غیره داشته باشند، باور غلط این که دختران در ریاضی قوی نیستن یا به طور مثال در ورزش‌های حرفه‌ای خوب نیستن به چالش کشیده میشه. المپیک امسال در کشور کانادا هستش که به طور مثال زنان 19 مدال از 24 مدال المپیک رو که این کشور دریافت کرد گرفته بودن، در حالی که 30 سال پیش سهم زنان در چنین موفقیت‌های بسیار پایین‌تر بود و کلیشه‌های جنسیتی و نابرابری جنسیتی حتی در این کشور هم بسیار بیشتر از امروز. در نتیجه توانمندسازی دختران از سنین پایین یه استراتژی انکارناپذیر در محافظت از اونها و محافظت جامعه در برابر نابرابری و آسیب‌های ناشی از تبعیض جنسیتی هستش.
با همه تلاش‌ها برای برآورده شدن حقوق اولیه دختران در جهان، در ایران روز دختر میلاد معصومه خواهر امام هشتم شیعیان نامگذاری شده است که نشانگر نوع نگاه حاکمیت به مسئله دختر است که تلاش دارد بکارت را به عنوان یک ارزش مطرح کند و با القای این مسئله هرچه بیشتر بر قوانین ضد حقوق بشری خود سحر بگذارد. I'm not afraid to die.
منم